أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
اون چه که در این کریمه راجع به حق بودن نظام آفرینش مطرح بود گذشت و اون چه که فعلا مورد بحث است مسئله عرش است که خدای متعالی بر عرش استواء دارد. یعنی در قرآن کریم عرش یک انتساب به حق تعالی دارد که می فرماید استواء علی العرش یا رب العرش عظیم رفیع الدرجات ذو العرش، یک انتساب به فرشتگان دارد که فرشتگان یا حاملان عرشند یا طواف کننده های اطراف عرشند و تر الملائکه حافین من حول العرش یا و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه، که در این ثمانیه انسانهای کامل هم نقشی دارد. این عرش چیست که خدا بر عرش استواء دارد و این عرش به عظمت موصوف است که خدا رب العرش العظیم است و خدا رفیع الدرجات ذو العرش است و عده حامل عرشند و عده در اطراف عرش طواف دارند که وتر الملائکه حافین من حول العرش. عده از علمای سنت درباره این گونه از معانی می گفتند ظاهر این الفاظ به ما لها من المفاهیم معلوم است، کیفیتشون مجهول است و سؤال بدعت است و ایمان واجب. اونچه که از مالک نقل شده است، مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرده است و دیگران هم نقل کردن، این است که مالک ابن انس گفت الاستواء معلوم و کیفیت الاستواء مجهولتون و الایمان بهی واجبون و السؤال عنه بدعتون. باز بعضی از علمای سنت می گفتن که تفسیره و تلاوته، اصولا تفسیر قرآن یعنی تلاوت قرآن، و عده هم درباره این گونه از معارف قرآن اظهار نظر می کردن. اونها که اظهار نظر نمی کردن می گفتن تفسیر قرآن عبارت از تلاوت اوست، نظری از اونها نرسید. اما دیگران که درباره قرآن اظهار نظر کردن یا به همین ظواهر اکتفا کردن و الفاظ را به همین معانی ظاهری حمل کردن، اینها مشبهند، چون ظواهر این الفاظ جسمیت است. عرش یعنی تخت، استواء بر تخت یعنی جاگیری و قرار گرفتن بر تخت، این لازمش تجسم است و اونها مشبهند و عبای از جسمیت ذات اقدس اله سبحانه و تعالی ندارد، که این الفاظ را بر همین ظواهر هم میکرد. عده یک مقدار از اینها بالاتر فکر میکردن، الفاظ را بر معانی علمی هم میکردن نه معانی عقلی. علم هیئت اون روز مسئله آسمان های هفتگانه و بعد آسمان هشتم که جایگاه ستاره های ثابت هست و بعد آسمان نهم که فلک الافلاک نامیده میشد به حساب اونها، می گفتن به این که هفت آسمان است که در هر آسمانی یکی از این کواکب سبعه سیاره جا دارد، بعد فوق آسمان های هفتگانه آسمان هشتم است که جایگاه ستاره های ثوابت است، فوق آسمان هشتم فلک نهم است که ستاره‌ای در او نیست، او فلک الافلاک. عده‌ای از مفسران این سماوات سبع را بر همون افلاک سبعه هیئت بطلمیوسی حل می‌کردند، کرسی را بر فلک هشتم حل می‌کردند و عرش را بر فلک نهم، و بعد می‌گفتند فوق عرش که فلک نهم است چیزی نیست. این تفسیر قرآن کریم به روش علمی، چون علم روی فرضیه اتکا می‌کرد نه قضیه بدیهی و در معرض زوال بود، طولی نکشید که جریان هیئت بطلمیوسی روشن شد که پایه‌های علمی عمیق ندارد. حق با اقدمین است، یعنی قبل از بطلمیوس و هم فکران او که می‌گفتند زمین حرکت می‌کند، اقدمین نظرشون این بود، متأخرین فهمیدن حق با اقدمین بود نه با بطلمیوسیان. حق با اونها بود که می‌گفتند زمین در حرکت. بنابراین حمل آیات قرآن بر معانی علمی که پایگاه بدیهی ندارد که نظری به او بدیهی ختم شود، بلکه به فرضیه متکیست و در معرض زوال است، این خطر رو در پیش دارد. نباید این کار را میکردن و عرش و کرسی را بر فلک هشتم و نهم هم نباید میکردن و هم کردند و بعد این چنین شد. ادعی گفتن عرش و همچنین کرسی به معنای تخت ظاهری و جسم ظاهری نیست و به معنای آسمان هشتم و نهم هم نیست. این کنایه از مقام فرمان روایی است و کنایه از مقام تدبیر. واقعیتی به نام عرش نیست، حقیقتی به نام کرسی نیست، این کنایه است از مقام تدبیر و مقام فرمان روایی. این معنا نقصی که دارد آن است که اگر چیزی در قرآن کریم به عنوان کنایه و مثل ذکر می شود، چون قرآن نور است این معنا را تبیین می کند که من می خواهم مثل ذکر کنم. نظیر اون چه که درباره زجاجه و مصباح آمده که الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو کنه کوکب دوری. لذا در اونجا کسی نمیگوید ما یک شجره زیتونی داریم واقعا، یک زجاجه ای داریم واقعا، یک مصباحی داریم واقعا. اینها تنظیر و تمثیل است. چرا؟ چون خود قرآن کریم فرمود این مثل است، یک تنظیر. اما درباره عرش هیچ واقعیتی برای عرش نیست، هیچ حقیقتی برای کرسی نیست، فقط تنظیر است، یعنی اون تدبیر و مقام فرمان روایی را میگوین عرش، یا نه یه واقعیت و حقیقتی است که اون واقعیت و حقیقت عرش نام دارد. الفاظی که در قرآن کریم استعمال میشود اگر محفوف به قرینه قطعی لفظی یا لبی نباشد بر همون معانی ظاهریش حل میشود، منتها مصداق را باید مشخص کرد. عرش مقام فرمان روایی است، درست، یعنی عرف وقتی که بخواهند یک حکومتی را تقریر کنند میگویند اون حاکم بر تخت فرمان روایی نشست. اما حکومت اون حاکم یک امر اعتباری است، مقام او هم که حاکم بودن و سلطان بودن است امر اعتباری، دستورات او هم در شؤون اعتباری است. نه اون مقام یه واقعیت تکوینی است، نه اون تخت یک مقام تکوینی است، نه دستور و مدیریت و فرمانروایی او یه واقعیتی است، جزء امور قراردادی است. قراردادی کردن مردم یک منطقه که اگر او یه همچه حرفی را زد اینها هم اجرا کنند، او میشود حاکم، اینها میشود مجریان نظر او. این قرارداد است و اعتبار به بیرون از قرارداد و اعتبار واقعیتی نه برای مقام اون حاکم است، نه برای تخت او، نه برای فرمانروایی او. اینا یه عناوین اعتباری است. اینها همون مسائلی بود که به عنوان عناوین اعتباری در بحث دنیا گذشت که اینها دنیایند. آیا عرشی که قرآن کریم مطرح میکند یعنی مقام فرمانروایی اعتباری، یا نه یک مقامی است تکوینن که از اون مقام دستورات تکوینی ایجادهای الهی و ربوبیتهای الهی صادر میشود؟ تمام تفاوت اینه که آیا عرش یک واقعیت خارجی دارد یا یک عنوان اعتباری است. ما اگر گفتیم فلون سلطان بر عرش سلطنت تکیه کرد، یک مقام اعتباری است، دستورات او لازم الاجراست، یعنی در حیطه اعتبار. آیا واجب تعالی که رفیع الدرجات ذل عرش است، یعنی دارای مقام اعتباری است، عالم به اعتبار می‌گردد، یا یه واقعیت و حقیقتی است که این واقعیت و حقیقت به خدای متعالی استناد دارد؟ قرآن کریم شواهدی برای واقعیت داشتن عرش به کرسی در اختیار گذاشت که طبق این شواهد روایات معصومین علیهم السلام تدوین شده که در اون بحث قبل به عرض رسید. در کلمات علمای عامه تفسیری درباره عرش و کرسی و این گونه از معانی بلند نیست، این در تفسیر امامیه است. طبعاً اون چه که از معدن وحی و عصمت رسیده است، عرش را کرسی را مبسوطاً بحث کردن، در بارش نظر دادن و شقوقش را ذکر کردن. قرآن کریم هر جا سخن از عرش و کرسی است تدبیر الهی را در کنارش ذکر میکنه، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. چون ذات اقدس اله اوصاف ذاتیش عین ذات است، اوصاف فعلیش هم عین فعلا، علم فعلی خدا عین فعل خداست، چون که علم ذاتی حضرتش عین ذات حضرت است. قرآن کریم هر جا سخن از عرش است تدبیر الهی را در کنارش ذکر میکند، یا تدبیر عملی یا تدبیر علمی. بعد از ذکر عرش یا میگوید خدا این چنین عالم را اداره میکند، یا میگوید خدا این چنین به شؤون عالم عالم است، یا سخن از علم خداست علم فعلی، یا سخن از تدبیر خداست که فعل و فیض حق تعالی است. در همه مواردی که سخن از عرش است در کنارش تدبیر مطرح است. در همین آیه دوم سوره رعد که محل بحث است فرمود ثم استوى على العرش و سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. این شمس و قمر را مسخر کرد و همه موجودات برای اونها قدر و قدر و حد معینی تنظیم شده است که همه در جریان و سیرند تا به اون هدف نهایی برسند و به دارالقرار واصل بشند. در سوره اعراف آیه 54 با سخن از عرش خدا و تدبیر الهی می‌فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار. دیگر واو ذکر نکرده. این تفسیر استواء على العرش است. استواء على العرش یعنی چه می‌کند؟ یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علی له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. این یغشی اللیل النهار یعنی یجعل اللیل غاشیتا علی النهار، که هر جا روشنی باشد فورا تاریکی به سراغش میرود و او رو خاموش میکند. اینجا سیدن استاد رضوان الله پذیرفتن که اصل عالم ظلمت است، نور عرضی است که از ناحیه خدای متعالی می آید. هرگز عالم به ذات روشن نیست، اگر نوری دارد از طرف مبدا است. و بعضی از مفسران که آیه سوره یاسین را اینچین تفسیر کردن در اونجا ایشون قبول نفرمودن، فرمودن رو قواعد ادبی سازگار نیست. در سوره یاسین که فرمود آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، اونجا بعضی از بزرگان گفته بودن به این که در سوره یاسین آمده و آیت لهم اللیل که نسلخ منه النهار، معلوم می شود نهار و روشنی یک روکشی است درون تاریک. یک گوسفند را که پوست می کنن، پوست روی گوسفنده، درون گوسفند پوست نیست. ظاهر آیه سوره یاسین آن است که نهار یک روکشی است برای عالم، روشنایی یک جلدی است که ما سلخش میکنیم. این پوسته که بکنیم درون عالم تاریکه. و آیتون لهم اللیل که نسلخو منه النهار، این جلد نهار را که سلخ کردیم و گرفتیم فیضا هم مظلمون، یه تو تاریکی. پس نور یک روکشی است برای عالم امکان. این چه نیست که درون جهان روشن باشد، درون جهان شب است که یک نوری روی اینها را روشن کرده، که اگر این سلخ بشود این روکش برداشته بشود فیضا هم مظلمون. اینه در تاریکی اونجا را فهمودن به این که باید باز یک میشد نمن قبول نفر بودن، و اما اینجا را پذیرفتن به اینکه ظاهر آیه آن است که یغش اللیل النهار همواره این غاشیه او خواهد بود و او را میپوشاند، زیر پوشش خود میگیرد. یطلبه حسیسا، فورا شب به دنبال روز میره. یعنی این کره‌ای که ما در او به سر میبریم و نیمرخ او همیشه روشن است در اثر اینکه روبرو آفتابه، سایش که مخروطی است مرتب در حرکت است تا هر جا روشنه اونجا رو تاریک کنه. اگر کسی به عالم ملکوت یعنی به عالم نور رفت می شود روشن، مادامی که در عالم ملک است این چنینه. ملکوت جای روشنیه. انسان اگر ملکوتی شد کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات می شه روشن. بنابراین هر جا سخن از عرش است، سخن از تدبیر است. یغشی خدای متعالی لیل را نهار را، یعنی یجعل اللیل غاشیتن علی النهار. دیگران چیز میکردن که نه، نهار غاشیه لیل است. هر دو درست است، چون هم یولج اللیل فی النهار، هم یولج النهار فی اللیل، هم یکور النهار علی اللیل، هم یکور اللیل علی النهار. الان که مثلا اردیبهشت از روزها داره بلند میشود، یولج النهار فی اللیل، یعنی از دو طرف روز را در شب در قوس اللیل میبرد، عمر شب را کوتاه میکند و این قوس النهار بزرگ میشود. پاییز که شده یولج اللیل فی النهار، از دو طرف قوس اللیل رو ادامه میدهد، هم از این طرف زود شب میشود و هم از اون طرف دیر صبح میشود. پاییز و زمستان یولج اللیل فی النهار هست، بهار و تابستان یولج النهار فی اللیل. الان از دو طرف روز را بالا میبرد، هم از این طرف بالا میبرد دیر شب میشود، هم از اون طرف بالا برده که دیر صبح میشود. قوس النهار است که دو طرف در اون قوس اللیل راه پیدا کرده، عمر شب را کوتاه کرده. ولی پاییز که میشود یولج اللیل فی النهار، اون قوس اللیل را ادامه میدهد، از دو طرف پایین میاره، هم از اون طرف زود شب میشه، هم از این طرف دیر صبح میشه. علی حال یغشی برای هر دو درست است. در این کریمه سوره اعراف که فرمود ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره، الا له الخلق، اول می آفریند و امر و تدبیر می کند. تبارک الله رب العالمین، که سخن از ربوبیت است، مصادیقش رو ذکر کرد، بعد در ذیل فرمود تبارک الله رب العالمین. پس در این کریمه اگر سخن از عرش است، سخن از تدبیر. در سوره حدید هم که سخن از عرش است، سخن از تدبیر علمی است. در آیه 4 سوره حدید هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش، دیگر واو ندارد که و یعلمو، ثم استوى علی العرش، این استوى علی العرش را تبیین میکند. میفرماید ثم استوى علی العرش، خب چه میکند؟ یعلمو ما یلجو فی الارض، هر قطره ای که از بالا میبارد در زمین فرو میرود خدا میداند، هر بذر و حصه ای که در زمین فرو می رود خدا می داند، هر انسانی که با موت در قبر فرو می رود خدا می داند، هر چه که در زمین فرو می رود خدا می داند. یعلم ما یلجو فی الارض و ما یخرجو منها، هر گیاهی که از زمین بیرون می آید خدا می داند، و هر انسانی هم که از خاک بر می خیزد فیضاه من الاجداث الی ربهم ینسلون، الله می داند. هر چه که از زمین بیرون می آید خدا می داند، چون که هر چه در زمین فرو می رود خدا می داند. و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، هر چه از آسمان نازل می شود، چه برکت های ظاهری مثل باران و اشعه آفتاب امثال ذلك، چه برکت های معنوی که فی السماء رزقکم و ما توعدون، همه و همه که از غیب یا از بالا نازل می شود خدا می داند. و اون چه که به طرف آسمان برمیگردد و ما یعرجو فیها، چه از ذر امور جسمانی، اگر بخاری است و اگر دخانی است و اگر اجرام خفیفی است که بالا می رود خدا می داند، و اگر امور معنوی است که الهی است، ادل کلم و طیب و العمل و صالح، اون رو هم خدا. پس اون چه که از آسمان می آید و به آسمان می رود، ظاهریش و باطنیش را خدا می داند. اون چه در زمین فرو می رود و از زمین برمی خیزد، ظاهریش به باطنیش را خدا می داند، زیرا خداست که اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، او فراوان نعمت داده است. نعمت سابق، او سابق و نعم است. اسباق در وضو که یکی از سنن وضو است، یعنی وضو شاداب گرفتن در آب وضو، اینطور روغن مالی نکنه انسان، اسباق در وضو جز سنن وضو است. او سابق و نعم است، چون اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، هرچه از سماوات نازل می شود و به سما برمی گردد نعم الهیست، هرچه در زمین فرو می رود و از زمین بیرون می آید نعم الهیست، چه ظاهرش چه باطنش. بله، معلوم می شود یه ارتباطی با عرش هست. اونگاه ببینیم عرش یه مقام اعتباری است که ارتباط با حقایق تکوین دارد یا نمیشد حقایق تکوینی. اگر در سوره اعراف وقتی سخن از عرش است، تدبیر واقعی خداست. اگر در سوره حدید صحبت از عرش است، علم فعلی خداست. که علم فعلی عین تدبیر اوست، تدبیر او عین فعل اوست. همون طوری که در صفات ذاتی ذات عین هستی است، در صفات فعلی هم فعل عین علم است. اگر اینها حقیقی است، ارتباطش به امر اعتباری نخواهد بود. پس عرشی که هست یه مقام فرمانروایی تکوینی است، نه عرشی است که میگویم سلطان عرش دارد یا فرون حاکم عرش دارد که مقام اعتباری واقعیتی در کار نیست. سلطان که عرش دارد نه یعنی تخت دارد، یعنی مقامی دارد. این مقام مقام اعتباری است. امروز اگر گفتن باش هست، فردا اگر گفتن نباش نیست و هیچ فرقی در نظام تکوین پیدا نشده و نمیشه. پس مقام او اعتباری، دستورات او اعتباری، اجرا هم امور اعتباری، امتثال و اطاعت هم امر اعتباری. و این درباره خدای متعالی که سخن از عرش است، جهان تکوین را علمن و عملا به مقام عرش ارتباط میدهد. و ما یعرجو فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. هر جا باشید با شما. اینها رو ما به این آیات کریم به خاطر بسپریم تا ببینیم روایات معصومین علیهم السلام آیا از همین زوایا استفاده کردن یا نه، و آیا اینکه فهمودن ما قرآن ناطقیم حق گفتن یا هنوز برای ما روشن نیم. بنابراین وقتی که فرمود استوا علی العرش، یا سخن از علم خداست یا سخن از کار خداست، که کار او هم همون علم فعلی است و علم فعلی او هم همون کاره. در دیگر سور هم همینطور است که ملازم فرمید هر جا صحبت از عرش است، به دنبالش یا تدبیر است یا علم فعلی. و اما اون چه که در جوامع روایی ما به عنوان عرش آمده این است: اصول کافی، باب العرش و الکرسی، روایاتی دارد که روایت اولش تا حدودی خونده شد که حضرت فرمود خدا حامل عرش است، نه عرش حامل خدا. زیرا از اون استوا علی العرش یا سلیق سوال کرد که خدا حامل عرش است یا عرش حامل خداست. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که خدا حامل عرش است. چرا؟ برای اینکه عرش جزء این مجموعه آفرینش است و خدای متعالی مجموعه آفرینش رو نگه می‌دارد. حضرت فرمود فقال امیر المؤمنین علیه السلام الله عز و جل حامل العرش و السماوات و الارض و ما فیهما و ما بینهما. به این کلمه استدلال کرد، همون به ذالک قول الله عز و جل ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. اونگاه این شخص سوال کرد که پس عرش را کی حمل میکند؟ فرشتگان حمل میکنند یا نه؟ اگر حامل عرش خداست، پس چرا قرآن فرمود که عرش را فرشته حمل میکند یا چند نفر عرش را حمل میکنند؟ اگر حامل عرش و حامل سماوات و عرش خداست، پس چطور در قرآن کریم آمده که یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه؟ شما که میفرمایید خدا حامل عرش است، در حالی که این آیه میفرماید حاملین عرش 8 نفرند در قیامت مثلا. حضرت فرمود که ان العرش خلقه الله تعالی من انوار اربعه. و این عرش که مخلوقی از مخلوقهای الهی است، ادی از انسانهای کامل یا فرشتگان را به مقامی رسونده است که اون مقام را اینها حیازت کردن و حامل اون مقامند. مقام و صاحب مقام را خدا آفرید و خدا اداره می کنند، ولی این مقام را خدای متعالی به اینها داد، نه به نحو تفویض، هر دو را در تحت ربوبیت خود اداره می کنند. حضرت فرمود عرش را خدا حمل می کند، و اگر در آیه دیگر آمده که 8 نفر حامل عرشند، خود اون اشخاص را با عرش را همه و همه را رب العالمین حمل میکنند. بعد از اینکه فرمود من انوار اربعه هست، اونگاه فرمود و هو العلم الذی حمله الله حمله. این عرش مقام علم فعلی خدا. این علم یک حقیقتی که انسان‌های کامل یا فرشتگان یا هر دو حاملان این مقامند. این که در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که در دلم علم های فراوانی است و عصب طوله حملتن، اگر کسی را که بتواند حامل این علوم باشد مقداری از این علوم را با او در میان میگذارم، برای آن است که علم یه حقیقتی است که هر کسی تحمل او را ندارد. چطور درک یک مطلب مشکل مقدور همانی؟ چطور اگر یک کسی یکی دو ساعت فکر کرده یک مطلب سنگین را فهمیده سرش درد میاد؟ چطور هضم هر سری مقدور هر کسی نیست که داشته باشد و نگوید؟ این چنین نیست که یک امر اعتباری باشد بی واقعیت. یه حقیقتی است که اولا درکش مقدور بعضی ها نیست. بعضی ها درک میکنن ولی نمیتوانن ضبط کنن و رازدار باشن و برای کسی نگوین، فورا علنی میکنن. یه حقیقتی است که افراد کمی میتوانن هم او را بفهمن هم او را حفظ میکنن. این که حضرت مدلو عصب طوله حملت هم دو نفر ممکن است که یک مطلبی را یاد بگیرن، یکی رازدار باشد او مطلب را با هر کسی در میون نگذارد، یک کسی همون مطلب را برای کسی که استعداد ندارد در میون میگذارد، خودش به مطلب هر دو را ضایع میکند. اون حدیث شریفی که مرحوم صدوق رضوان الله در توحیدش داشت که قبلا اون حدیث خونده شد که حضرت فرمود لیس کل العلم یستطیع صاحبه ان یفسره لكل، هر مطلب علمی را که نمیشود به هر کسی گفت، یا طرف متوجه نمیشود گمراه میشود، یا اگر فهمید قدرت ضبط را ندارد برای هر کسی مطرح میکند اونها متوجه نمیشدن. اونگاه به حضرت عرض کرد فرجت عنی فرج الله عنک، من که اون قدرت علمی رو ندارم تکلیف من چیه؟ فرمود تو همین ظواهر را که ایمان بیاری برای تو کافیه، تو که بدانی خدا خالق السماوات والارض است، محیی و ممیت است و امثال ذلک کافیه. تو دیگه بحث نکن که چطور یک جا در قرآن آمده انسان که میمیره جان را خدا قبض میکنه، الله یتوفا الانفسهم. یک جا فرمود کسی که میمیره فرشته مرگ جان را قبض میکنه، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. یک جا فرمود افراد که میمیرن فرشتگان مأمور زیر دست اونها جان را قبض میکنن، توفت و رسولنا یا تتوفاهم الملائکه. این مال تو نیست، تو فقط بدان خدای هست و محیی و ممیت است و جان را او قبض میکنه. بگذار عده دیگر بیان این مسائل را بفهمن که چجور یک جا خدا قبض میکنن، آیا همه اون توفیق را دارن که هنگام ارتحال جان را تسلیم اون دوست کنن، یا مقدور همه نیست، یا زیارت عزرائیل سلام الله علیه مقدور همه هست یا مقدور همه نیست. این که امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی فرمود هنگام موت تجلا ملک الموت، آیا هر کسی این قدرت رو دارد هنگام مردن عزرائیل سلام الله علیه زیارت کنه، یا گرفتار مأمور نجوز می شود تتوفاه الملائکه؟ فرمود این کار مال تو نیست، تو بدان که خدای هست و خالقی هست و محیی و ممیت هست، مشکل تو با همین مقدار حل می شود. که گفت فرجت فرج الله عنک، هر مقامی را هر کسی که حمل می کند. فرمود این مقام علمی را حمله خاص حمل می کند. این حمله خاص کیانند باز در جوامع روایی ما مشخص شد که معصومین علیهم السلام اندام سرزاره. فرشتگان دور اینها می گردن. آیا و تر الملائکت حافین من حول العرش، همون ملائکه هستن که حامل عرش هستن، یا حامل عرش کسانی هستند و طواف کننده ها و طائفین حول العرش کسان دیگر هستند؟ اینا ممکنه در خلال بحث ها حل بشه به خواست خدا، ولی حضرت فرمود عرش خدا علم خدا، اونم نه علم ذاتی، علم فعلی. ادعی را حامل علم خود قرار داد، پس علم و حامل علم را خدا حمل می کند و علم را در مقام فعل ادعی حمل می کند. و هو العلم الذي حمله الله حملته، اون علم را خدای متعالی به حاملین علم داد. و ذلک نور من عظمته،
اگر عظمت الهی عین ذات خداست، عین علم است، این عظمت فعلی و علم فعلی از اون عظمت ذاتی و علم ذاتی نشأت میگیرد، این عرش میشود عظیم، خدا میشود رب العرش العظیم. و اگر مرحوم کلینی رضوان الله از امام ششم سلام الله علیه نقل کرد که اگر کسی این سه اصل را حفظ کرد، در باطن عالم مرد عظیم خواهد بود، ترشیده که من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. اگر کسی برای رضای خدا عالم بشود، این لله از باب تنازو به هر سه متعلقه، من تعلم العلم لله و عمل بهی لله و علمه الناس لله دعی فی ملکوت السماوات عظیم. این در باطن عالم مرد عظیم خواهد، این هرگز حاضر نیست اون حقیقت عظیم را به این امر وهمی بفروشه که بشد ما را به حد تجارت. این به فکر یرجون تجارت لن تبور است، نه به فکر ما را به حد تجارت. فرمود و ذالک نور من عظمتهی، فب عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین، و به عظمته و نوره آداه الجاهلون. چون انسان نابینا و خفاش صفت با نور بده. در پایان بحث قبل به اینجا رسیده بودیم که هرگز علم با جهل دشمنی ندارد، میکوشد جهل را برطرف کند، روشنش کند. عالم با جاهل بد نیست، نمیخواهد علیه او کار کند، میخواهد دست او را بگیرد. این جاهل است که با عالم بد است. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه اینکه علما اعدای جهالند. المرء عدو ما جهله، افراد عادی دشمن چیزی هستند که نمیدانند، ولی مؤمن هم دوستدار علم است و هم چیزی را که نمیداند گم شده خود میپندارد، که الحکمت ضاله المؤمن و آداه الجاهلون و به عظمته و نوره ابتغا من فی السماوات والارض من جمیع خلائقه الیه الوسیله بالاعمال المختلفه والادیان المشتبهه. هر کسی از راه خاص به اون سمت میرد، بعضی اشتباه میکنن بعضی درست میرن. فکلون محمولون، اینطور نیست که تفویض باشد، اینطور نیست که اون مقام تدبیر را اگر به فرشتگان یا به انسانهای کامل داد تفویض کرده، این چنین نیست. همه این فرشتگان و انسانهای کامل سراسر جنود الهی هستند که لله جنود السماوات والارض. فکلون محمولون یحمله الله، مبادا توهم بشود که با دست ظاهری هم میکند، نه، یحمله الله به نوره و عظمته و قدرته. بنابراین حامل و محمول هر دو محمول الهی هستند. اون حقیقت علمی با فرشتگان یا انسانهای کامل که حاملان عرشن، هر دو محمول الهی هستند. خدا با نور و عظمت و قدرت اینها را اداره میکنند. لا یستطیع لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در نظام تکوین همونطوری که قرآن دارد و این روایت هم تبیین میکند، احدی مالک چیزی نیست. ملک اعتباری که این کتاب از آن کسی است، چون اعتبار است آسیبی به جایی نمیرساند. اما ملک تکوینی احدی مالک چیزی نیست. اینکه این مضمون در قرآن کریم آمده، مخصوصا درباره انبیا رسول الله صلی الله علیه و سلم، که لا یستطیع لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، این فیما یرجو للتکوین. لذا حضرت میفرمود به این که من وقتی که چشم باز کردم نمیدانم که آیا میتوانم ببندم یا قبل از بستن میمیرم. عده‌ای که خیال میکنن توان کاری دارن، خدا اجازه بستن چشم به اونها نمیده، و اگر دیگری این چشمشون رو نبندد، در موقف تقصیل یه منظره بدی هم داره. قرآن فرماید اما یملک السمع والابصار، این ام منقطع است، یعنی اون که مالک چشم گوش دیگری است. امانتی به شما دادن که این امانت حفظ کنید، و الا گاهی اجازه بستن چشم هم به ما نمیده. اما یملک السمع والابصار، بنابراین احدی در نظام تکوین مالک چیزی نیست. و اگر موسی کریم سلام الله علیه گفت که لا املک الا نفسی و اخی، نه یعنی در مسائل تکوینی، یعنی شما دستور دادید اطاعت کنید، اینی لا املک الا نفس و اخی هم لا یملک الا نفسه، نه اینی لا املک الا نفسی و اخی، من فقط مالک هر دو هستم، نه من لا املک الا نفس و اخی هم لا یملک الا نفسه. در ایمان آوردن ما دوتا ایمان آوردیم، در مسائل اختیاری، اعتباری، تشریعی، نه مسائل تکوینی، من مالک خودم هستم، برادر منم مالک خودش هست. حتی یعارض با اون آیه‌ای که درباره رسول الله آمده که لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، که مضمون در قرآن کریم هست. در نظام تکوین احدی مالک چیزی نیست. تو نظام قراردادی و اعتباری هر کسی مکلف است که ایمان بیاورد. این مقدار اعتباری در اختیار او، به اطاع من الله تعالی. پس در نظام تکوین لا یستطیع احدی لنفسی ذرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، فکل شیء محمول و الله تبارک و تعالی الممسک لهما ان تزولا و المحیط بهما من شیء و هو حیات کل شیء و نور کل شیء. همین فیض الهی است که باعث زنده شدن هر موجود زنده، باعث روشن شدن هر موجود روشنی. سبحانه و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، هم تفویض را ترد کرده هم جسمانی بودن را. ثبوت اون منزه از آن است که روی تختی قرار بگیرد که کسی او را حمل بکند، و منزه از آن است که وقتی عرش را به کسی واگذار کرده بشه تفویض، که بشه مغلولت الید. این چنین نیست، او منزه از جسمانیت است، او مبرای از تفویض است، او نیازی به احدی ندارد و به احدی هم قدرت نمیدهد، به احدی هم احتیاج ندارد، به احدی هم استقلال نمیدهد. او منزه از تفویض است، او مبرای از جسمیت. اینها خلاصه حدیث اول. اما حدیث دوم دنباله همون حدیث است. به امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکند که فاخبرنی عن الله عز و جل اینه هو، خدا کجا؟ فقال امیر المؤمنین علیه السلام هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت و محیط بنا و معنا و هو قوله ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. فالكرسي محيط بالسماوات والارض بما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى وذلك قوله تعالى وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما و هو العلی العظیم. فالذین یحملون العرش هم العلماء. صدر این جمله که الان خونده شد که با آیه سوره مجادله استدلال کردن، این یه بحث دیگری دارد که در اون بحث بین ثالث ثلاثه که کفر است و رابع ثلاثه که توحید است باید فرق گذاشت. این حدیث شریف ناظر به اونه که حضرت استدلال کرد با آیه سوره مجادله که هر نجوایی که باشه صرف هر نجوا میکنن خدا چهارمی است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. این توحید خالص خواهد بود. با اون که در سوره مائده آمده لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این یه بحث عمیقی دارد که بین ثالث ثلاثه و رابع ثلاثه چه فرقیه. آیا سه نفر که اینجا هستن خدا چهارمی چهار نفر است یا چهارمی سه نفر است؟ توحید آن است که خدا رابع ثلاثه است، کفر آن است خدا ثالث ثلاثه باشد. یه بحث دیگری در انشاءالله وقتی به اونجا رسیدیم به استشهاد این روایت حل میشه. اما ذیل این بحث فرمود به اینکه عرش خدا یعنی علم خدا، او به همه چیز عالم است، استدلال کرده وسع کرسی و سماوات و الارض. پس کرسی تختی باشد، عرش یک تختی باشد، اونطوری که شاخهای انگور تختی دارند عرشی دارند، که فرمود جناتی هست نخیلی هست معروشاتند و غیر معروشات، انگورات دو قسمند، یه انگورای معروش که داربستند و بر عرش اسوارند، یه انگورایی هستند که رو زمین میتنند. فرمود همه اینها رو خدا آفرید. آیا همون طوری که اون انگورای داربست معروشم یعنی لهو عرش است، معاذ الله برای مبدع متعال عرشی این چنی؟ یا عرشو هو العل، همون عرشو هو العل، اونجا که میفرماید جناتون معروشات و غیر معروشات، یه دز انگورا هستن که رو زمین میتنن، یه دنگورایی هستن که داربستن، رو تختی که برای اینها تهیه میشود رو این تخت ها میآرمن. فرمودن هم اون اعناب معروش را که لها عرشون خدا آفری زارش اوست، همین اعنابی که بر بستر زمین گسترده است و معروش نیست، بنابراین مسئله عرش این چنین نخواهد بود که یک تختی است خدای متعالی رو تخت. نه، می شود گفت که این حرف ها به ما چه؟ این حرف ها را به ما گفتن که ما بفهمیم لیدبرو آیاته. و نمی شود گفت تفسیره تلاوته، نه، تفسیر چیز دیگه است، تلاوت چیز دیگه. و نمی شود این عرش را به همین معانی جسمانی یه حمل کرد، چون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار لیسه کمثله شیء بماننده. و نمی شود عرش را به مقام فرمان روایی جهان اعتبار حمل کرد، زیرا این اعتباری است اون حقیقی. پس یه واقعیتی دارد که این واقعیت را در لسان معصومین علیهم السلام به علم و تدبیر عملی خدای متعال تطبیق کردن و شواهد فراوانی همین معنا را تثبیت بکند که بقیهش به خواست خدا بعدن. الحمدلله.